نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کتاب خدا قرآن مجید روزگار قبل از بعثت پیغمبر عظیم الشأن اسلام رو به عنوان جاهلیت نام برده. جاهلیت به این معنا نیست که مردم از امور ظاهر زندگی بی خبر بودن، اهل رشته های مختلف دانش در حد خودشون نبودن، از معماری و تنظیم امور زندگی و کسب و تجارت و اقتصاد و سیاست بی خبر بودن. مردم روزگار جاهلیت داد و ستد داشتن، سفرهای تجارتی داشتن، حکومت داشتن، رشته های مختلفی از علم رو دارا بودن، اما به تناسب محیطی که زندگی میکردن این مسائل کم و زیاد داشت. مثلا منطقه عرب نشین سبا نسبتاً از تمدن قابل توجهی برخوردار بودند. منظور از لغت جاهلیت اینه که جامعه قبل از بعثت با تمام حقایق عالم، با تمام ارزش‌های معنوی، با اعتقادات صحیح، با عمل صالح، با اخلاق حسنه رابطه‌شون قطع بود. به تعبیر قرآن مجید حیواناتی بودن که از امور مادی و تمدن در حد خودشون بهره‌مند بودن، ولی عمری رو که کنار دانش‌های خود و حرکات و فعالیت‌های خود می‌گذروندن، همه خسارت بود و زیان بود و ضرر. این فضای جاهلیت رو، یعنی فضایی که در اون فضا بشر با پروردگار قطع رابطه بود، با عمل صالح قطع رابطه بود، با اخلاق حسنه قطع رابطه بود و روابطی هم که با همدیگه داشتن اغلب ظالمانه بود و بر اساس حیله و مکر و قدر و فتنه بود. حتی در اون فضا معانی لغات هم از چارچوب خودش بیرون رفته بود. شجاعت رو وقتی میخواستن معنی بکنن دور هم دیگه مینشستن، هر کی بیشتر آدم کشته بود، هر کی بیشتر اموال دیگران رو غارت کرده بود و تعریف میکرد، این میشد الگوی شجاعت. برای این که این خیمه تاریک و این فضای حیوانی برداشته بشه و به تعبیر قرآن مجید جامعه به سوی نور کشیده بشه، ربط جامعه با پروردگار که خالق اوست برقرار بشه، جامعه در گردونه عمل صالح قرار بگیره، جامعه آراسته به حسنات اخلاقی بشه، جای غارت رو بده به انفاق، بده به صدقه، جای گناه رو بده به تقوا، جای شرارت‌های اخلاقی رو بده به عدالت، به مهربانی، به مروت، به جوانمردی، به کرامت، جای گره زدن به کار مردم رو بده به باز کردن گره مردم برای علاج تمام بیماری‌های اعتقادی و عملی و اخلاقی، وجود مقدس پروردگار مهربان عالم فقط از باب لطفی که به انسان داشت، از باب رحمتی که به انسان داشت، از باب محبتی که به انسان داشت، وجود مبارک رسول خدا رو مبعوث به رسالت کرد و نوری در دست او قرار داد که اون ظلمت رو فراری بده و فضای جاهلیت رو به فضای ملکوتی، معنوی، الهی و انسانی برگردانه. این نور قرآن مجید بود. انزلنا الیکم نورا مبینا. کسانی که اهل قرآنن، برادرانی که اهل قرآنن، عزیزانی که در راه حفظ قرآنن، در راه درک کردن مفاهیم قرآن مجیدن، اونها بیشتر باید به این حقیقت توجه بکنن. انزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن مجید نور نازل شده است. یه عبارتی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن که نزدیک به این عبارت و امام صادق علیه السلام دارن، که آدم با این عبارت جایگاه قرآن رو میفهمه. امیرالمؤمنین میفرماید تجلل الله بالقرآن لعباده، خدا با چشم سر دیده نمیشه. نه اینکه ما خدا رو با چشم سر نمیبینیم، خیلی از حقایق رو با چشم سر نمیبینیم. الان ما امواجی که در این منطقه است با چشم سر نمیبینیم. ما خیلی از مسائلی که در عالم ماده است با چشم سر نمیبینیم. وجود مقدس او که وجود بی نهایته، اصلا با چشم ظاهر قابل دیدن نیست. لا تدرک الابصار. ولی امیرالمؤمنین میفرماید چون پروردگار میخواست و علاقه داشت بندگانش او رو ببینن و او رو لمس بکنن و او رو بفهمن، به وسیله قرآن جلوه کرده. یعنی تماشای قرآن تماشای خداست، فهم قرآن فهمیدن خداست، لمس قرآن لمس پروردگاره. ما درباره خود حضرت حق هم میخونیم الله نور السماوات والارض، خدا نوره، نور آسمان ها و زمینه، که اگر حجابی بین خودش و آسمان ها و زمین قرار بده، یه ظلمت متراکم ناگهانی پدید میشه، تمام هفت آسمان و زمین هم به هم میریزه و نابود میشه. این نوره که آسمان ها و زمین رو میلیارد ها سال حفظ کرده. قرآن هم نوره، اگر در زندگی وارد بشه تا ابد انسان رو از هر خطری، از هر شری، از هر به هم ریختگی، از هر بی‌نظمی، از هر ظلمی، از هر فسادی، از هر تاریکی حفظ خواهد کرد و ارزش عجیبی به انسان خواهد داد. وقتی آدم قرآن رو بفهم، بخونه، حفظ بکنه، عمل بکنه، شما برای این که ارزش یه چنین افرادی رو بفهمید، که دو گروه هم هستن این افراد، یا به تعبیر قرآن سابقونن، از سابقون از سابقون اولئک المقربون، یا اصحاب یمینن، اهل قرآن اصحاب یمینن. امیر المؤمنین می فرماید اهل القرآن اهل الله و خاصته، کسی که اهل قرآن اهل خداست و بنده ویژه خداست، یعنی امتیاز بالایی در بین همه داره. اونی که اهل قرآنه اهل کتاب خداست، اهل قرائت قرآنه، اهل فهم قرآنه، اهل عمل به قرآنه، قیمتشو فقط خدا میدونه. در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم عربی، باب فضل القرآن، وجود مبارک حضرت باقر العلوم درباره اهل قرآن نظرشون اینه: و رجلون قرأ القرآن، انسانیست که قرآن مجید رو قرائت میکنه. یعنی اصحاب یمین، سعادتمندان، اونایی که خوشبخت دنیا و آخرت. رجلون، من دلیل دارم که میگم امام باقر در این جملات اصحاب یمین رو تعریف میکنن. دلیلم هم جمله اولشه، چون سابقون از این قسمت اول روایت استثنان. رجلون قرأ القرآن فوزع دواء القرآن على داء قلبه. قرآن من داروخونه است. خود قرآن میگه من داروخونم. و ننزلو من القرآن ما هو شفاء. شفاء یعنی درمان کننده. شفاء مصدره، یعنی هر نوع بیماری فکری، باطنی، سینه‌ای، قلبی، عملی، اخلاقی رو قرآن درمان میکنه. پیغمبر اکرم از همون مردم جاهلی عبدالله ابن مسعود ساخت، ابوذر غفاری ساخت، بلال حبشی ساخت، یاسر و سمیه ساخت. اینا قبل از بعثت پیغمبر به دنیا اومده بودن و در فضای جاهلیت هم رشد کردن، ولی پیغمبر اکرم اومد با دوای قرآن اینا رو معالجه کرد و تبدیل به این چهره‌های با عظمت شدن. البته الان وحی قطعه، الان پیغمبر اکرم در بین ما نیست، نیازی هم به وحی دوباره بعد قرآن نبوده، و الان هم کسانی رو ما داریم که با قرآن مجید بالا اومدن و روش کردن، که اگر همینا در زمان پیغمبر بودن، برای اینا هم از طرف خدا مقام نازل می شد. ببینید یه چوپان بی سواد دهاتی نشین که در زمان جاهلیت روش کرده، با قرآن چگونه علاج میشه که جبرئیل از جانب خدا نازل میشه به پیغمبر میگه خداوند به 4 نفر فرموده سلام منو برسون: امیرالمؤمنین سلمان، مقداد، ابوذر. آسمان به زمینی تربیت شده قرآن سلام میرسون. و وقتی اهل قرآن رو تعریف میکنه میگه وجود اهل قرآن برای فرشتگان عالم بالا مانند ستارگان پرنور برای مردم زمین می درخشن. بله، قرآن داروخانه است و دوای همه دردها رو هم داره. البته در یه جلسه امکان راهنمایی به این مسئله نی که ما چگونه از داروی قرآن برای علاج بیماری های فکری و اعتقادی و روانی استفاده بکنیم، این یه وقت خیلی طولانی رو میخواد. کار دوز چیه؟ بردن مال مردم. روز روشن بتونه میبره، شب تاریک بتونه میبره، مغازه مردم رو بزنه میزنه، نصف شب وارد خانه مردم بشه میشه، قافله ای رو بزنه میزن، جلو ماشینی رو با اسلحه بگیره پیادهشون کنه، جیباشون رو خالی کنه، باراشون رو ببره میکنه. یه دزد قویی که دولت زمان از پسش بر نمی اومد، نمیتونستن بیگیرانش. بسیار هنرمند در کارش بود و هنرشو برده بود در مسیر غلط داشت خرج میکرد. نیمه شب همه خواب، یه خانه ای رو در نظر گرفته بود برای دو هدف که حالا یکیش بردن مال اون خانه بود، هدف دیگه‌شو کار ندارم. میاد روی بام خانه، دو نصف شب، مردم اون روزگارم هشت شب خواب بودن، خواب سنگینی هم داشتن چون گرفتاری های مردم زمان ما رو نداشتن، یه اعصاب راحتی داشتن، خوابشون هم خواب سنگینی بود. دزد بیشتر به هدف اول اومده وارد این خانه بشه، هدف دوم بردن ماله. تو اون سکوت شب صدای قرآن شنید با چه لحن. دزدم عرب بود، حالیش میشد آیات آسان قرآن گوش داد، یعنی رو پشت بون نشست، صدا خیلی جاذبه داشت، گوش داد. قاری ساعت دو نصف شب بلند شده بود برای نماز شب، برای راز و نیاز، برای مناجات. البته اصحاب یمین همین جور هستن، گاهی همین زمزمه های نیمه شب اولیاء خدا، گاهی این ناله های شب اولیاء خدا ارواحی رو تصویه کرده. من شب مردان خدا رو دیدم، شب مردان خدا شب عجیبیه. شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. من 10 سال از تهران میرفتم همدان فقط برای دیدن شب مرد خدا، گرچه 10 روز اونجا میموندم، منبر میرفتم، ولی همه عشقم و علاقم به این بود که شب رو برم خونه اون مرد و اون 2-3 ساعت شبش رو تماشا بکنم. چه شبی داشت! حالا من که خودم گاهی گریه گلوگیرم بود، یه خود دورتر بودم و تو رخت خواب بودم، نمیخواستم جلویشون منم بلنشم، اونم اصلا تو این عالم نبود، یعنی اون 2-3 ساعته یه بارم به من نگاه نمیکرد، ولی مثل یه آدمی که عشق کامل قلبشو گرفته و درد فراق داره تمام رگ و پی او رو از هم قطع قطع میکنه، اینجوری گریه میکرد. گریه برای چی میکرد؟ همه چیش پاک، مالش، اخلاقش، رفتارش، کردارش. من 10 سالی که با اون معاشر بودم مکروهی از اون ندیدم، مکروهی. حالا نمیدونم این گریه چه گریه بود، من که ازش نپرسیدم که درون او چی بود و چی میدید و پرده شب رو چه جور از جلو چشمش کنار میزدن که دیوارا با ناله او مؤمن کامل می شدن. دیوارا و یه همچین کسی رو هم کرج داشتم که 30 سال باهاش رفت آمد داشتم. گاهی شهرهایی که منبر می رفتم خیلی هم دور بود به کرج، 1000 کیلومتر، ور می داشتم و رو با خودم می بردم به خاطر شبش. چه شبهایی. صدای قرآن اومد. اگه قرآن در من اثر نذاره هیچی دیگه در من اثر نمیذاره. فمازا بعد الحق الا الزلال، بعد قرآن دیگه جهنمه، هیچ جا دیگه نیست در عالم. فمازا بعد الحق الا الزلال، قرآن اگه منو معالجه نکنه هیچی منو معالجه نخواهد کرد. من باید با اختیار داروی قرآن رو بپذیرم. عجب صدایی، عجب نالی. علم یعنی تو سوره حدید، للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. ما باید اینجوری با قرآن تماس برقرار بکنیم. وقتی صدای قرآن رو میشنویم دلمونو بلرزونه. ازا تولیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا، هیجان به قلب ما بده، خدا رو به ما نشون بده، قیامت رو به ما نشون بده. عربی تنها نشنویم، اون چه در آیات بشنویم و ببینیم. دوزه داره گوش می. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. دوزه سرشو بلند کرد گفت با منته؟ خب بله، با کیش؟ قرآن مجید یا میگه یا ایها الناس یا میگه یا ایها الذین آمنوا. خب با کیش قرآن؟ قرآن با گوسفندا که حرف نمیزنه، با در و دیوار که حرف نمیزنه، خطاب قرآن به ماست. دوزه به پروردگار گفت به من داری میگی که وقتش نشده که دلت در مقابل پروردگار عالم نرم بشه و حرفای خدا رو قبول بکنی؟ وقتش نشده؟ گفت چرا خدایا وقتش شده، همین الان. از پشت بون اومد پایین، گریه مهلتش نمیداد. این دوای قرآن روی بیماری دل. دل تاریک روشن شد، دل در حجاب از حجاب در اومد، دلی که تو دست شیطون میگلتید افتاد تو دست خدا. همینجوری داره گریه میکنه. از شهر اومد بیرون، شهر اون وقت کوچیک بود. این دوز که حالا شده آگاه به خدا، آگاه به قرآن، آگاه به توبه، زار زار داره گریه میکنه تو تاریکی. اومد از بغل کاروانسرایی بیرون شهر رد بشه، دیدش که یه قافله با مال تجارتی اینجاست. تو تاریکی قافله سالار، مدیر کاروان، دونه دونه تاجرا رو داره بیدار میکنه. آروم بهشون میگه بلنشین بار کنین زودتر، من جاده رو بلدم ردتون بکنم که دوچار این دوز گردن کلفت نشیم. اگر این با نوچهاش بیریزه سرمون هممون به خاک سیاه میشینیم. وارد کاروان سرا شد، زد رو شونه صاحب کاروان، گو اینا رو از کی میترسونی؟ گو والا از فوزیل عیاز. گو نترسونشون. گو آخه بزنه با ما همه چیمونو میبره. گفت اون سگ هاری که ازش میترسین و حالا هم داری اینا رو میترسونی، دیشب افسارش کردن، دیگه به کسی نمیپره. با همین یه آیم تبدیل به یه عارف الهی شد. 30 سال کلاس درس داشت، چقدر جوون و مرد، پیر مرد، متوسط، تو کلاس درس این اهل خدا شدن با یک آیه. ما که با 30 جزء قرآن در ارتباطیم، با 120 حزب قرآن در ارتباطیم، با 114 سوره قرآن در ارتباطیم. رجلون قرأ القرآن فوزع الدواء القرآن علا داء قلبه، قرآن رو میخونه، داروی قرآن رو به کار میگیره. اگر بیماری حسادت داره علاج میشه، بیماری طمع داره علاج میشه، بیماری ریا داره علاج میشه، بیماری کبر داره علاج میشه، بیماری غرور داره علاج میشه، بیماری کینه و خشم داره علاج میشه. دوای همه اینا قرآن. فوزع الدواء القرآن على داء قلبه فأزمع به نهاره. امام باقر میگه با قرآن رو به روزه میاره. و اسحر به لیله، با کمک قرآن سحر پیدا میکنه، بیداری شب. مثل همون 2 نفری که براتون مثل زدم، اگه دیرترین وقتم میخوابیدن اون 2 ساعت رو بیدار بودن، انگار خستگی احساس نمی کردن. فأسحر بهی لیله و قام بهی فی مساجده، از این گونه اهل قرآن مسجدا آباده. یه نفرشون بیاد توی مسجد تحت تأثیر نور قرآن قرار میده. قام بهی فی مساجده و تجافا بهی ان فراشه، اسیر رخت خواب نی، عافیت طلب نی، تنبل نی، غرق در خوابهای چند ساعته طولانی نی، یه مقداری که بدن نیاز داره میخوابه، بقیهشو کوشش میکنه، فعالیت میکنه، حالا یا برای زن و بچهش، یا برای دین، یا برای مسجد، یا برای جلسات مذهبی. آرام نداره در هر صورت. حالا ارزش اینا خیلی عجیبن. امام باقر می‌فرماید فبه اولائک ينزل الله الغيث من السماء، تا اینا تو مردمن خدا بارانشو به کل قطع نمی‌کنه. خدا مردم و زمینا رو کامل تشنه نمی‌ذاره. ممکنه 70 میلیون جمعیت در یک کشور باشن، 10 تا اینجور آدم باشن. امام باقر می‌فرماید به خاطر این 10 تا خدا باران نازل میکنه، یعنی اینا از زمین تا خدا وصلن. و به اولائک یدفع الله العزیز الجبار البلاء. هزاران بار امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها خواستن ما رو به کل نابود بکنن، به کل یعنی اصل اینجا رو با خاک یکسان بکنن، اما امام باقر میگه به خاطر اهل قرآن پروردگار دفع بلا میکنه. و به اولائک یدیل الله عز و جل من الاعدا، خدا به خاطر این چهره های قرآنی از دشمنان انتقام میگیره، خداوند گریبان دشمنان رو میگیره، دشمنان رو میترسونه، دشمنان رو ذلیل میکنه، دشمنان رو در تصمیم گیری هاج و واج میکنه که چیکار بکنن. از قوم، یه اهل قرآن، یه اهل قرآن که قبرش قومه. من وقتی طلبه بودم یکی از قبرهایی که میرفتم زیارت میکردم همین قبر بود. از قوم به حضرت رضا نوشت، نوشت ابن رسول الله، حالا که شما اومدی تو مملکت ما، حالا که از مدینه زندگیتون رو بردین خراسان، من عاشقم که دست زن و بچه‌مو رو بگیرم، اساسمو جمع بکنم، از قوم بیام خراسان کنار شما زندگی بکنم، فقط منتظر اجازتونم، به من بنویسین بیام یا نیام. حضرت رضا وقتی نامه زکریا ابن آدم خوندن، برداشتن به خط مبارک خودشون نوشتن زکریا ابن آدم، از قوم مطلقا بیرون نیا، دست زن و بچت هم نگی بیا پیش من، تو در قوم تا لحظه مرگت بمان، چون پروردگار به احترام تو یه نفر بلا رو از مردم قوم دفع میکن. این اهل قرآن، قرائت قرآن، حفظ قرآن، فهم قرآن، لمس قرآن، عمل به قرآن، یه نفر رو در قوم ببینید به کجا میرسونه. که حضرت رضا با اینکه عجیب مشتاق بود شیعه رو ببینه، ولی فراغ و تحمل کرد، گفت نه یا اگر تو از قوم بیای بیرون، مردم قوم ممکنه دوچار بلا، زلزله، سیل، دشمن، جنگ، خون ریزی بشن، ولی تا تو در بین مردمی، خدا بلا رو از مردم قوم دفع میکن. خدایا هیچ موجودی در این عالم پیش تو عزیزتر از پیغمبر نیست. خدایا به حق پیغمبر ما و زن و بچه ها و نسل ما رو اهل قرآن قرار بده. خدایا ما رو اهل عمل به قرآن قرار بده، اهل فهم قرآن قرار بده. خدایا قیامت ما رو با قرآن محشور کن، قیامت ما رو با اهل بیت محشور کن. خدایا وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده به رحمت.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار 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 نمی گنجد.